بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این حکمت مشرقیه دو تا نقطه نظر خودشون رو راجع به دو مطلب فصل قبلی که بنابر نظر مشهور در فصل قبلی مشهور شده بود، نظر مشهور یعنی با عدم قول به حرکت جوهریه و دیدگاه خودشون هم یعنی با قول به حرکت جوهریه، حالا ایشون در این حکمت مشرقیه راجع به دو تا مطلب فصل قبل دیدگاه خودشون رو بر اساس قول به حرکت جوهریه مطرح فرمودن. مطلب اول در فصل قبل این بود که حرکت احتیاج به یک موضوع ثابتی داره، یعنی این حرکات کمی و کیفی و عینی و وضعی اینها موضوع ثابتی میخوان که عبارت باشه از جسم. صدر المتعلهین نقطه نظر خودشون رو بر اساس قول به حرکت جوهری راجع به این مطلب این گونه بیان فرمودن که منظور از موضوع ثابت و ثابت بودن جسم یا به لحاظ ماهیت جسم که ماهیت جسم ثابته و لا یتغیر لا تتغیر تغییر نمی کنه و یا ثابت بودن جسم به نسبه به این حرکات عرضیست، یعنی حرکات کمی و کیفی و عینی و وضعی نه حرکت جوهری، چون که جسم به ذات که این حرکات رو نداره، بله بالعرض این حرکات رو داره، وقتی حرکت در عین جسم واقع شد خب جسم هم بالعرض منتقل میشه، حرکت میکنه در عین، ولی خب این حرکت انتقالی جسم بالعرض نه به ذات، برخلاف اون حرکت جوهری که به ذاته، اون برای خود جسمه، اما این برای عرض جسمه اولا و به ذات، خب ثانیا و به تبع ثانیا و بالعرض برای جسم حاصل میشه. این حالا خلاصه اون نقطه نظر مرحوم آخوند بود راجع به مطلب اول که در جلسه قبل به تفصیل بیان شد. خب چه کار کنیم؟ چی بگیم؟ خب میدونم میخوان جمع و جورش کنن دیگه، خب چه کار کنن؟ چی بگن؟ بله دیگه، خب میخوان اینجوری بالاخره تصحیح کنن کلام قوم رو، کلام مشهور رو، میخوان به همش نریزن، به همش نزنن، میخوان بالاخره یه سر و صورتی بهش بدن. خب اگر چیزی دیگه ای میشه گفت خب بالاخره حالا به نظرتون بیاد اب نداره. حالا اون چه که موضوع بحث امروز ماست راجع به مطلب دومیست که در همون فصل قبلی گذشت و اون این بود که موضوع حرکت که جسم باشه از جهتی بالقوه هست و از جهتی بالفعل. <تص-> ایشون میخوان حالا در این قسمت از بحث، در این حکمت مشرقیه، نقطه نظر خودشون رو راجع به این مطلب بر اساس قول به حرکت جوهری بیان بفرمایند. ایشون میفرمایند که این کلام کلام درستیه، این مطلب دوم، ولیکن مجمله، مبهمه و نیاز به تفصیل و توضیح داره، بر اساس دیدگاه خودشون که قول به حرکت جوهریه باشه. و اون اینه که یه وقت موضوع حرکت که میگیم از جهتی بالقوه هست و از جهتی بالفعل، یه مرتبه حرکت رو حرکت در اعراض در نظر میگیریم، یعنی حرکت در کم و کیف و عین و وضع جسم. این حرکت رو اگر در نظر بگیریم، این از عوارض وجود جسمه. یعنی جسم یه وجودی داره در خارج، این حرکتم عارض میشه بر او، بر وجود جسم در خارج، اینم برای خودش یه وجودی داره که در جلسه قبل بر اساس تعلیقه مرحوم سبزواری تعبیر میکردیم به عوارض مفارقه متأخره در وجود، اینجوری تعبیر میکردیم. خب یه مرتبه این حرکت، حرکت در اعراض، که در این صورت این حرکت از عوارض وجود، یه مرتبه این حرکت حرکت جوهری است، که حرکت جوهری یعنی این که میگیم موضوع حرکت از جهتی بالقوه از جهتی بالفعل، حرکت رو حرکت جوهری حساب میکنیم و در نظر میگیریم که از عوارض تحلیلی است نه از عوارض وجود. یعنی اینجوری نیستش که در خارج جسم یه وجودی داشته باشه، اون حرکت در جوهر جسم هم یه وجود دیگه داشته باشه که عارض بشه بر وجود جسم، که در خارج عارض و معروضی باشه مثل قسم قبلی. نه، از عوارض تحلیلی است، یعنی در مقام تحلیل عقلی معروضی هست که وجود جسم باشه و عرضی و عارضی هست که این حرکت در جوهر جسم باشه، که این رو بر حسب همون حاشیه مرحوم حاجی در جلسه قبل در توضیح بحث جلسه قبلی تعبیر می‌کردیم به عرض لازم غیر متأخر در وجود، که در وجود یعنی وجود معروض، که متأخر از وجود معروض نیست. یه وقت هم از این حرکت رو در نظر می‌گیریم. خب اگر اون حرکت اولا رو در نظر بگیریم که از عوارض وجود جسم، بله این مطلب دومی که در فصل قبلی گذشت بر اساس مشی مشهور که گفتن موضوع حرکت از جهتی بالقوه هست و از جهتی بالفعل، کاملا درسته و خلاصه روشنه. بله، چرا؟ به خاطر که در این حرکت اولی این موضوعی که جسم باشه از یک جهت بالفعل است و ثابت، از جهت وجود خودش. این موضوعی که جسم باشه از یک جهت بالفعل است و ثابت، و اون از جهت وجود خودشه. از جهت وجودی که جسم داره، اونم باز ثباتش به ملاحظه یکی از همون دو وجهیه که در بیان دیدگاه آخوند در مطلب اول گذشت، که ثبات یا به حسب ماهیت جسمه یا به نسبه به این حرکت در عرض ثابته. علی ای حال، این موضوعی که موضوع حرکتی که جسم باشه، این اگر خودشو در نظر بگیریم، وجود خودشو در نظر بگیریم، جسمو در نظر بگیریم، از این جهت بالفعل و ثابته، البته ثباتش هم به یکی از همون دو وجهی که گفته شد. اما از جهت دیگری بالقوه، از جهت این که الان جسمی که بنده و جناب عالی باشیم، قوه و امکان اینو داریم که حرکت در عین رو انجام بدیم، یعنی بلند شیم و قدم هامون رو برداریم و از این مکان به مکان دیگری منتقل بشیم. پس بنابراین موضوع حرکت از یه جهت بالفعل، از یه جهت هم بالقوه. این که خب روشن، منتها اگر حرکت رو حرکت جوهری در نظر گرفتیم، اینجا یعنی چی که موضوعی که جسم باشه از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه؟ این نیاز به توضیح داره. این معناش اینه که همان حکمی را که حرکت داره، همان حکم را هم طبیعت جسم و جوهر جسم داره. حکمی که حرکت داره چیه؟ تا بعد ببینیم که اون حکم رو چطور جسم هم داره. حکمی که حرکت داره اینه که ثبات حرکت عین تجددشه و قوه و فعل در حرکت در ضمن یکدیگرن. این حکم حرکته. ثبات حرکت عین تجددشه، به این معنا که ثبات نداره دیگه، ثباتش در تجددشه. حرکت با همون تجددش محفوظ میمونه و حفظ میشه، ثباتش به تجددشه. قوه و فعلش هم در ضمن یک دیگرن. چجوری؟ مثلا ببینین، الان ما قوه داریم که قدم اول رو در حرکت عینی برداریم. خب این قدم اول رو که برمیداریم فعلیت پیدا میکنه، باز قوه داریم برای برداشتن قدم دوم. باز قدم دوم رو که برمیداریم باز فعلیت پیدا میکنه، باز قوه برداشتن قدم سوم رو داریم و هاکذا. قوه و فعلش در ضمن یک دیگرن. این حکم حرکت. همین حکم رو طبیعت جسم و جوهر جسم داره. بر اساس حرکت جوهری، بر اساس قول به حرکت جوهری که مختار آخونده. طبیعت جسم و جوهر جسم و ذات جسم و وجود جسم، ثباتش و بقایش به همون تجدد و نو شدنش و جدید شدنش، یعنی حرکتش. که هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن در بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، تجددش همون مایه ثباتشه، مایه حفظشه، مایه بقایشه، مایه وجودشه. پس بنابراین ثباتش عین تجددشه. قوه و فعلش هم در ضمن یکدیگرن. چجوری؟ ببینید نطفه رو در نظر بگیرید. نطفه انسان این استعداد و قوه صورت انسانی رو داره. البته حالا اگر بخوایم وسائط رو در نظر بگیریم، باید بگیم صورت علقگی، بعد مزغگی و همینطور مراحلی که تا صورت انسان هست. استعداد صورت علقگی رو داره. این هیولایی که نطفه باشه، ماده‌ای که نطفه باشه، قوه و استعداد صورت علقگی رو داره. خب از این طرف فعلیت صورت علقگی اگر بخواد، معذرت میخوام، ببینید صورت نطفه یعنی ماده هیولا، در نطفه قوه و استعداد صورت علقگی رو داره، اما در حین همین قوه و استعداد صورت علقگی با صورت نطفگی وجود پیدا کرده و تحقق پیدا کرده، همین ماده‌ای که نطفه باشه. یعنی این ماده نطفه در پناه صورت نطفگی، در پناه فعلیت صورت نطفگی تحقق پیدا کرده. اینجوری قوه و فعل در ضمن یکدیگرن. باز مثلا صورت علقگی، قوه و استعداد صورت مزغگی رو داره. اون هیولا و ماده‌ای که در صورت علقگی هست، که در ضمن صورت علقگی هست و فعلیت صورت علقگی، اون قوه و استعداد صورت مزغگی رو داره. اما در این حال این که قوه صورت مزغگی رو داره، با فعلیت صورت علقگی وجود داره و تحقق پیدا کرده. اینجوری قوه و فعل در ضمن همان. اون وقت این صورت‌ها چون شبیه به هم هستن در یه جسم، خیال میشه که جسم ثابته. ببینید از مرحله نطفگی تا علقگی خب این صورت نطفگی دم به دم هی تجدید میشه، اینجوری نیست که یه صورت نطفگی مثلا فرض کنید اگر حالا فاصله زمانی بین نطفه و علقه رو مثلا حالا یک مدتی در نظر بگیریم، یه مدت معینی، اینجوری نیست که در این مدت معین اون صورت نطفه ثابت باشه، نه، دم به دم هی داره تجدید میشه تا برسه به صورت علقگی. منتها چون این صورت ها شبیه به همن، این صورت های نطفگی که تا مرحله علقگی هی تجدید میشه دم به دم، چون شبیه همن خیال میشه که جسم ثابت و حرکت نداره. و حال اون که از نظر حد و ماهیت اینها با هم مشترکن، یعنی همه صورت نطفه است، و الا از نظر تعداد و عدد متعددن، مختلفن، اینجوری نیست که یه عدد صورت نطفگی باشه تا صورت علقگی. منتها نکته ای که هست حرکت اتصال داره، در حرکت اتصال و پیوستگی است نه انفصال. یعنی این صورت‌های نطفه که هی دم به دم تجدید میشه، اینجوری نیستش که حرکت قطع بشه، نه پیوسته است، اینا به هم وصله. چون اگر اینها از هم فاصله داشته باشن، این صورت ها، یعنی فصلی فاصله ای در کار باشه، لازم میاد جز لایتجزا. چرا؟ به خاطر این که حرکت و زمان و مسافت با هم انطباق دارن. اگر حرکت منقطع باشه، یعنی اجزاء حرکت اگر منفصل باشن از هم، اجزاء زمان هم منفصل خواهند بود، اجزاء مسافت و مکان هم منفصل خواهد بود. وقت این جسمی که مکان باشه، مسافت باشه، حالا ما داریم میگیم مکان، مسامحه در تعبیره، مسافت باشه، این لازم میاد که از اجزاء لایتجزایی که کنار هم چیده شدن و اتصالی بینشون نیست درست شده باشه. و حال اون که بر قول به جزء لایتجزا اشکالاتی وارده که در جای خودش ابطال شده قول به اجزای لایتجزا بر اساس همون اشکالات. حالا فقط یه نکته رو توجه داشته باشید، این که گفتیم اون ماده‌ای که در نطفه هست قوه و استعداد صورت نطفگی رو داره، چیز ماده که در نطفه هست قوه و استعداد صورت علقگی رو داره، یعنی این صورت علقگی که بعده قوه و استعدادش در اون ماده‌ای که در نطفه هست، اما در این حال باز همون ماده که قوه و استعداد صورت علقگی درش هست در پناه فعلیت صورت نطفگی محقق هست. اینجوری قوه و فعل در هم آمیخته هستن و در ضمن یکدیگرن. این که قوه و فعل در ضمن یکدیگرن، سرش و رازش و رمزش و علتش اینه که فعل تقدم بر قوه داره، فعلیت تقدم بر قوه داره. و یعنی نمیشه که قوه بدون فعلیت باشه. بحث تقدم فعلیت بر قوه گذشت، رازش تقدم فعل بر قوه هست و همچنین رازش در تلازم بین هیولا و صورت علی وجه غیر دائر. ببینید یک بحثی در ضمن مباحث جسم مطرح میشه و اون بحث تلازم بین ماده و صورت است، یعنی احتیاج ماده و صورت هر کدام به یکدیگر، منتها به جوری که دور لازم نیاد. چرا؟ چون جهات احتیاج متفاوته. در اونجا گفته میشه که ماده هیولا به صورت محتاج در وجودش و صورت به هیولا محتاج در شخصیتش، در تشخصش. لذا هیولا متأخر از صورت و صورت متقدم بر هیولاس ذاتن و وجودن. اما از اون طرفم باز صورت در تشخصش و شخصیتش متأخر از هیولاس، یعنی احتیاج داره به هیولا، که اینو در اونجا گفتن. این راز این که قوه و فعل متضمن یکدیگر هستند و در ضمن یکدیگر هستند به بیانی که گفته شد. حالا عبارت ایشون رو هم ببینید. و ما ذکر ایزن فیه و اما اون چه که ذکر شد نیز فیه، یعنی در فصل سابق مطلب دومی که ذکر شد، که اونی که ذکر شد اینه که من ان موضوع الحرکته مرکب من ما بالقوه و ما بالفعل، که موضوع حرکت که جسم باشه مرکب است از یه جهت قوتی و یه جهت فعلیتی. این قول مجمل یحتاج الى تفصیل، یه قول کلی مبهمی است که نیاز به تفصیل و توضیح داره. تفصیلش اینه: و هو ان الموضوعیت و الاروزه ان کان فی الوجود، اگر موضوع بودن جسم بر حرکت و اروز حرکت بر جسم، این اگر در وجود باشه و در خارج باشه، کما فی الحرکات العارضه للجسم، چنانچه در مورد حرکاتی که در اعراض جسم اینجوری است که بالاخره جسم یه وجودی داره، حرکت هم یه وجودی، جسم معروض حرکت عارض در خارج، این اگر اینجوری باشه، یعنی در حرکات در اعراض باشه، این فحق ان موضوعها مرکب فی الخارج من امر بهی یکون بالفعل موجودا ثابتا مستمرا فی کل زمان الحرکه و من امر یکون بالقوه متحرکا. این درسته که موضوع حرکت مرکبه در خارج، از یه امری یعنی از یک صورتی و طبیعتی که بهی یکون و بالفعل که به واسطه اون امر که صورت و طبیعت باشه این جسم بالفعل موجوده و ثابته و مستمره، البته از جهت ماهیت یا به نسبت به حرکت در اعراض، فی کل زمان الحرکه، و من امرن یعنی از یک ماده و هیولایی که یکون و بالقوه متحرکن، که قوه حرکت در اون ماده و هیولای جسم هست. چرا بالقوه متحرکه؟ لأن کل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن و یزول عنه و هو هو به حاله. این لأن تعلیل است برای کل این که فحقون که موضوع حرکت مرکب از یک صورتی که به واسطه او بالفعل جسم و ثابت اون صورت و از یه ماده ای که قوه حرکت درش هست، الا ان برای کل اینه. چرا؟ لأن کل جزء من الحرکه یوجد فیه بعد ما لم یکن و یزول عنه، چون اجزاء حرکت وجود پیدا میکنن در جسم بعد از آنی که نبودن و زائل هم میشن از جسم. پس بنابراین باید وقتی اینجوریه، وقتی که اجزاء حرکت اینجوریان یعنی حادثن دیگه، و هر حادثی باید جلوتر قوهش وجود داشته باشه، پس باید در ماده جسم در هیولای جسم قوه این حرکت حادث باش.
حرکت جوهری
باشه، ای الان حرکت جوهری نیست، ای در حرکتیه که از عوارض وجوده، یعنی در اعراض جسمه، هنوز حرکت جوهری شق بعدشه. و هوه هوه به حاله، و اون موضوع به حال خودش باقیه، اون موضوع ثابته، حالا یا نسبتی به این حرکت یا به لحاظ ماهیتش، اون دوتا وجهی که در مطلب قبلی گفتم. خب از اینجا صحبت حرکت جوهری است. و ان کان العروض به حسب تحلیل العقلی کما فی اللوازم، و اگر عروض حرکت بر جسم بر حسب تحلیل عقل باشه نه در خارج، در خارج دو چیز نیست، یه وجود جسمه که نحوش سیلانه، حرکت تدرجه، اما در عقل دو چیز میشن، عارض و معروض درست میشه، جسمی که معروضه و حرکتی که عارضه. کما فی اللوازم، چنان که در حرکاتی که اینا لازم جسمن که همون حرکت جوهری باشه. در این صورت فل قابل و الفاعل هنا که امر واحدون، ای قابل و فاعل یعنی قبول و فعل یعنی قوه و فعل، فالقابل والفالقابل والفاعل هناک امر واحد، قابل حرکت که جسم باشه و فاعل حرکت هناک در این شق دوم که حرکت جوهری باشه امر واحده. مرحوم حاجی میفرمان مقصود از این که فاعل و قابل امر واحده یعنی این دیگه فاعل جداگانه نداره، حرکت جوهری چون لازم جسم دیگه و بین ملزوم و لازم دیگه جعل و فعل تخلل پیدا نمیکنه، اینا رو گفتیم دیگه جلسه قبل، اینه که این فاعل جداگانه نداره، فاعل نداره غیر از همون فاعل وجود جسم، آره. حالا قابل و فاعل یعنی قبول و فعل، یعنی قوه و فعلیت، که حالا عطف تفسیریش در ادامه میاد. این عطف تفسیری والقوت والفعلیت و جهتون واحدتون، قوه و فعل اینا یکی هم در حرکت جوهری، قوه و فعل دیگه اینا دوتا نیستن که از یه جهت نمیدونم. چون آخه میدونید جلسه قبل هم گفتیم جسم که میگیم شما از طبیعت بگیر تا صورت جسمیه و تا هیولا، همه اینا یک پارچه تجدد و حرکته دیگه. اینجوری نیست که از یه جهت نمیدونم فعلیت، از یه جهت قوه، از یه جهت ثبات، از یه جهت نمیدونم تجدد، نه دیگه. اصلا قافله وجود جسم با اعراضش، با همه چیزش، با مقوماتش، با اجزایش، با اعراضش، همه در سیلان و حرکتن. یعنی چی قوه و فعل یه جهته در حرکت جوهری، دیگه قوه و فعل اینجا دیگه یکی میشن. ای ما بالقوه این ما بالفعل کل من هما متضمنون الاخر، یعنی قوه و فعل عین همان و هر کدوم در ضمن دیگری است. قوه و فعل در ضمن همان. خب دارن تفسیر میکنن دیگه. دیگه دارن تفسیر، بله؟ دیگه حالا به این معنا عین همان. هم دارن میگن عینیت یعنی در ضمن همان، اینا تلفیقی هن، با همن، پیچیده با همن، عینیت منظور اینه، یک چیز خلاصه. اما که عرض کردم قافله جسم، قافله وجود جسم با همه اجزا و اعراضش در سیلان و حرکت. خب اینام خصوصیات حرکته که در جوهر جسم هست. ببینید و کما ان ثبات الحرکت عین تجدده ها و قوتها علی الشیء عین فعلیت القوه علی ذلک الشیء فکذلک حکم ثبات ما به الحرکت و هی طبیعه الکائنه فی الاجسام فانه عین تجدد ذاتیه. همونطور که خصوصیت حرکت ایناست که ثباتش عین تجددشه و قوهش بر چیزی عین فعلیت یافتن همون قوه بر اون چیزه. ما الان قوه برداشتن قدم اول داریم، وقتی که فعلیت پیدا کرد همین قوه بر قدم اول، باز قوه بر قدم دوم داره برای برداشتن قدم دوم. فکذلک همچنین حکم ثبات موضوع حرکت جوهری، ما به الحرکه همون متحرکه، همون موضوع حرکت که جسم باشه که در حرکت جوهری و هیت طبیعت الکائنت و فلاجسام، اون طبیعتیست که موجود در اجسام. چرا حکم ثبات اونم اینه؟ چرا؟ فانه عین تجدد از ذاتی، چون ثبات ما به الحرکه که طبیعت باشه عین تجدد ذاتی اون طبیعته. حالا بیشتر توضیح میدن که چطور فعل و قوه مزمبساب در ضمن همان و تحقیق هذا المقام انه لما کانت حقیقت الهیولا هی القوه والاستعداد کما علبته. تحقیق این بحثینه که چون حقیقت هیولا قوه و استعداد چنان که معلومه و حقیقت و صورت طبیعی لحل حدوث و تجددی و حقیقت طبیعت هم تجدد حرکت که همون حرکت جوهری باشه، کما سینکش فلکه زیادت الانکشاف، چنانچه توضیح بیشتر راجع به حرکت جوهری در مباحث پیش رو در فصول بعدی خواهد آمد. خب چون که اینجوری از فلل هیولا فی کل آنن صورتون اخرى بالاستعداد. هیولا در هر لحظه‌ای استعداد یه صورتی رو داره، یه صورت دیگری. ولکل صورتن هیولن اخرى یلزمها بالایجاب، و برای هر صورتی یه هیولایی است، یه هیولای دیگری است که یلزمها، که اون هیولا یلزمها، عرض میکنم که لازم دارد اون صورت را بل ایجاب، به طور ضرورت، چون هیولا باید در پناه صورت وجود پیدا بکنه. لما علمت ان الفعل مقدم علی القوه، چون که در فصل 16 بود، چندم بود، بل فصل 17، اونجا دانستی که فعل مقدم، فعلیت مقدم بر قوه است، فعلیت که مربوط به صورت مقدم بر قوه است که مربوط به هیولاست. و ها بله، و تلک الهیولا ایزن مستعدتون لصورت اخرى غیر صورت التي توجبها لا بالاستعداد. این توجبها لا بالاستعداد، این لا بالاستعداد یعنی ای باللزوم، همون یلزم ها بالایجابی که بالا بود. مثلا ببینید اینجا رو در مثال پیاده بکنیم، ولی کل صورتن هیولن اخرى که یلزمها بالایجاب. مثلا صورت نطفگی یه هیولایی داره که همون هیولای در نطفه، ماده در نطفه باشه، که اون هیولا خلاصه این صورت رو لازم داره به طور ضرورت که در پناهش موجود باشه. و تلک الهیولا ایزن مستعدتون لصورت اخرى، باز اون هیولا ایزن مستعد یه صورت دیگری است که صورت علقگی باشه، غیر صورت التي توجبها لا بالاستعداد، غیر از اون صورت نطفگی که باللزوم او رو ایجاب میکنه و حتما لازم داره که در پناهش تحقق داشته باشه. و ها کذا، و همینطور باز اون استعداد و قوهی که در هیولای در ضمن صورت علقگی هست، اون باید در پناه فعلیت صورت علقگی موجود باشه. باز خودش استعداد صورت مزغگی رو هم داره، فعلیت مزغگی رو پیدا بکنه، این استعداد رو داره. همینجوری در ضمن یک دیگر هم قوه و فعل. چی؟ دیگه وقتی که هیچی دیگه، اونجا دیگه هیولایی در کار نیست دیگه، به تجرد که وارد شد دیگه مادهی در کار نیست. لتقدم صورت علل مادت ذاتن، چون صورت مقدم بر ماده است وجودن، و تأخر هویت از شخصیت آنها زمانن، و هویت شخصیه و تشخص صورت از ماده متأخر به حسب زمان. هیولا در وجودش احتیاج داره به ماده، صورت در تشخصش احتیاج داره به ماده که یه ماده جلوتر باشه به حسب زمان. فلکل منهما تجدد و دوام بالاخرى لا على وجه الدور المستحيل. پس برای هر یک از هیولا و صورت تجدد و دوامی هست، تجدد هست هی عوض میشن، دوام هم هست که اصل اون هیولا و اصل اون صورت بالاخره دوام دارن. یه هیولایی در پناه یه صورتیه، باز قوه یه صورت دیگری رو داره. لا علی وجه دور المستحیل، نه به جوری که دور محال لازم بیاد. ایل کل منهما تجددون و دوامون بالاخرا، که همیجوری با یکدیگری نو میشن و دوام پیدا میکنن، یعنی بقا پیدا، بقایشون به همه، تجددشون وابسته به همه. لا علی وجه دور المستحیل، نه به جوری که دور محال لازم بیاد. کما یستبین و کما یستبین علیکه یستبین و بله یستبینویه یستبین و علیکه کیفیته فی مباحث تلازم بینهما، چنان که بیان میشه برای شما کیفیت این لا علی وجه دور المستحیل در مباحث تلازم بین هیولا و صورت در جلد پنجم در مباحث مربوط به جسم، که هیولا در وجودش محتاج به صورت، صورت هم در شخصیتش و تشخصش محتاج به هیولاست. ول تشابه صور فی الجسم البسیط ظن فیه صورتون واحدتون مستمرتون لا علی وجه تجدد ولیست کذلک. و چون صور در جسم واحد، در یه جسم، در جسم بسیط واحد شبیه همان، از اون مرحله مثلا نطفگی تا علقگی یه صورت نطفگی نیست، دم به دم این صورته، اما چون این صورت ها شبیه همه، گمان میشه در اون جسم بسیط که یه صورت نطفگی هست که مستمر و ثابته و این تجدید نمیشه، و حال اون که اینجور نیست، بلکه واحدون بالحد والمعنا، بلکه این صورت از نظر ماهیت یکیه، همش نطفه است، لا بالعدد شخصی و لا از نظر عدد اشخاص، به عدد هر آن و هر لحظه یه صورتیه تا مرحله علقگی، باز از اونجا هم همینجور. چرا؟ لأنها متجددتون متعاقبتون فی کل آنن، به خاطری که این صور، لعنها اون بلهیه واحدون هم ضمیر به صور، لعنها چون این صور متجددتون متعاقبتون فی کل آنن، نو میشن پشت سر هم در هر لحظه، منتها الان نعت الاتصال، قطع نمیشن، هیچ فاصله بینشون نمیفته، مثل جریان الکتریسیته که اگر یک لحظه قطع بشه دیگه این نور از بین میره، دیگه لامپ خاموش میشه. بله بله دیگه، اونا اشاره میشه برای حرکت جوهری ازش استفاده بشه. لا به ان یکون امور متباینتون متفاصلتون لیلزم ما یلزم و علا اصحاب الجز، نه اینکه این صور یه امور جدای با فاصله از هم باشن، که اگر اینجوری باشه چون حرکت و زمان و مسافت منطبق بر یکدیگر هستن، جز لایتجزا لازم میاد، او وقت بعد لازم میاد اون اشکالاتی که لازم میاد بر اصحاب جز لایتجزا، بر قائلین به قول عرض میکنم جز لایتجزا. خب اینم تمام شد، که فصل بعدی هم راجع به این استش که مبدأ قریب همه حرکات طبیعت، و صلی الله